قسمت ویروسی هم داره الان کار میشه.
چه جالب.
بله، این نکته بسیار جالبی است که میتونه امید بخش باشه.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، در صحبتتون به واژه انگ اشاره داشتید و من رو به این سمت برد که از لحاظ روانشناختی چه اتفاقی میفته که ما آدم‌ها در یک بحران همگیری جهانی که همه دارن درگیر یک بیماری میشن، میترسیم از انگ همون بیماری، یا انکارش میکنیم یا پنهانش میکنیم، چه اتفاقی برامون میفته؟
این خیلی مسئله مهمی است، اهمیت عملی هم داره، چون خیلی از افرادی که مبتلا به کرونا هستند اون رو انکار میکنن.
بله.
یعنی نشانه های بیماری است، در رادیو و تلویزیون شنیده یا دیدند، در روزنامه ها خواندند، از دیگران شنیدند، اما انکار میکنه، میگه نه من یک سرماخوردگی ساده دارم.
بله.
چرا
فراوان هم میبینیم اطرافمون؟
به دلیل اینکه اون وقت مورد تبعیض قرار میگیره، به خاطر اینکه مبتلا به کرونا است از او اجتناب میشه. این وضعیتی است که برای بیماران مبتلا به ایدز هم
بله.
وجود داشته است، برای بیماران مبتلا به جذام هم وجود داشته و حتی یک موقعی برای بیماران مبتلا به سل.
بله.
چون همه افراد میترسند که در اثر ارتباط با این افراد دچار بیماری بشن، بنابراین افراد ترسی پیدا می کنند از این برچسب کرونا، برچسب انگ زدن، و در نتیجه اون رو پنهان می کنند و متاسفانه این باعث گسترش بیماری میشه. راهش این است که به افراد این مسئله آموخته بشه که این بیماری در اکثر اوقات قابل درمانه، به شرط اینکه برید دنبال درمان.
بله.
و در این حال پس از پایان دوره درمان شما دیگه سالم هستید، دیگه خطری وجود نداره، و این رو برای دیگران هم باید در سطح جامعه آشکار کرد.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت ترس از محرومیت و محدودیت باعث میشه که ما عدم پذیرش داشته باشیم، و خیلی هم جالبه که شباهت کرونا به بیماری های حالا خاص روانی هم اینه که مادامی که پذیرش اتفاق نیفته درمانی هم صورت نمیگیره.
کاملا درست. یعنی ما در مورد بیماری های اعصاب و روان هم میدونیم که با وجود اینکه اکثر قابل درمان هستند، اما بیمار مراجعه نمیکنه و دلیلش رو هم میگه خب اون وقت به من انگ بیماری روانی میزنه. و الان هم متاسفانه انگ بیماری کرونا شایع شد.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر فدایی همراه ما هستند. در این بخش از برنامه میخوام ازتون دعوت کنم که درس روز رو بشنویم. هر بار درس های تازه از این بخش میآموزیم.
درس روز.
ویکتور فرانکل، روانشناس و عصبشناس اتریشی و بنیانگذار مکتب معنا درمانی لوگوتراپی، در پایان کتاب مشهورش انسان در جستجوی معنا کنایه جالبی به دکتر زیگموند فروید میزنه. از قول فروید نقل میکنه که اگر گروهی از انسانها رو گرسنه نگه داریم، نهایتا همه مثل حیوان رفتار میکنن. فرانکل میگه خدا رو شکر که دکتر فروید هرگز اردوگاه‌های آلمان نازی رو تجربه نکرد و همه تجربیاتش با مریضا از اون کاناپه معروف روانکاوی میاد که روش گلیم دستباف انداخته بود و اتاق رو با اساسیه چوب اعلای عهد ویکتوریا تزیین کرده بود. در مقابل تجربه مستقیم خود ویکتور فرانکل از اردوگاه آشویتس و دیدن گرسنگی و خفت آدمیزاد این بود که انسانها در چنین شرایطی همه مثل حیوان رفتار نمی کنن. در واقع رفتارشون تماماً به این برمیگرده که در این رنج و اسارت و گرسنگی چه معنایی می بینن. ناامیدی یعنی رنجی که انسان معنایی در اون پیدا نکنه. مثلا فرانکل آدمایی رو دید که امید بسته بودن تا کریسمس فلان سال آزاد بشن و برگردن خونه. خیلی از این آدما با گذشتن کریسمس و قبل از شب سال نو میمردن. میگه تو اردوگاه از سیگار به جای پول برای معامله استفاده میکردیم و با بیسکویت یا لنگ کفش سالم معاوضه میکردیم. به محض اینکه یه زندانی شروع میکرد به دود کردن سیگاراش و صبح برای کار اجباری از جاش پا نمیشد، میفهمیدیم که ناامید شده و کارش تمومه و تا 48 ساعت دیگه میمیره. آدمای ناامید تو اردوگاه دزدی میکردن، جاسوسی میکردن، خودکشی میکردن. بنابراین پیدا کردن یه معنای اصیل هم مسئله مرگ و زندگیه و هم مسئله شرافت و بیشرافتی. فرانکل در این کتاب هشدار میده که باید با جریان خزنده پوچگرایی در روانشناسی مبارزه کنیم. روانشناسی که انسان رو صرفاً یه ماشین بدونه، خودش هم تا مرتبه یه تعمیرکار سقوط میکنه. به نظرش معنا رو در سه چیز میشه جستجو کرد. اول، کار و خدمتی ارزشمند. دوم، عشق ورزیدن بدون قید و شرط. سوم، رنج کشیدن با متانت و صبوری. بیشتر اعضای خانواده فرانکل در اردوگاه‌های آلمان نازی از بین رفتن. خودش چطوری جون به در برد؟ میگه تمام مدت خودم رو تصور میکردم که کتاب روانشناسی اردوگاه آشویتس رو نوشتم و دارم با یه تجربه دست اول درباره پیدا کردن معنا در سخت‌ترین شرایط درس میدم و سخنرانی میکنم. این رسالت و معنای زندگی من بود که تا جهنم برم و برگردم و داستانم رو تعریف کنم.
ممنونم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. در کنار شما هستیم امروز و در مورد پیامدهای روانشناختی کرونا صحبت میکنیم. تا اینجای برنامه نکات بسیار خوبی رو آموختیم، یک سری نکاتی که مطمئنم هر کدومون بهش کمی بیشتر فکر بکنیم اثرات بهتری رو دریافت خواهیم کرد و البته بیشتر مراقب خودمون خواهیم بود، مخصوصا از بعد سلامت روان. اما اینجا میخوام سوال واضح رو از آقای دکتر بپرسم در این مورد که آقای دکتر، آیا میتونید به ما کمک کنید و به ما بگید که چه کنیم که کمترین آسیب متوجه سلامت روانمون در این دوران بشه؟
امیدوارم که ما پزشکان و شما خبرنگاران، در واقع میتونم عنوان عام بدم، و افرادی که در این زمینه فعالیت میکنیم بتونیم با استعانت از خداوند وظیفه خودمون رو انجام بدیم. در این وظیفه ما پیشگیری است. برای پیشگیری چه میشه کرد؟ ما یک واژه جادویی داریم و اون خودمراقبتی است. انجام کارهای کوچکی که در حفظ سلامت جسمی، روانی، اجتماعی ما تأثیرات بزرگی خواهد داشت. برای نمونه توجه داشته باشیم که بزرگترین پیشرفت در کاهش بیماری‌های عفونی زمانی بود که استفاده کردن از صابون برای شستن دست‌ها رایج شد. بیش از هر داروی دیگر این مسئله کوچک تأثیر داشته. و ما خود مراقبتی میتونه جنبه جسمی داشته باشه. زندگی سالم، غذای سالم و منظم، ورزش روزانه، خواب و استراحت کافی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، مثلا کشیدن سیگار و غیره. خود مراقبتی روانی که در ایام کرونا خیلی مهمه، توجه به نکات مثبت زندگی، امیدواری به آینده، برخورد منطقی با زندگی. بعضی از افراد هستن میگن حوصله‌مون سر رفت، خسته شدیم. خب باید گفت که شما میتونید الان خیلی هنرها رو یاد بگیرید، میتونید خیلی کتابایی رو که دوست داشتید بخونید و نمیتونستید بخونید، میتونید بیشتر با فرزندانتون باشید، میتونید بیشتر در کنار همسرتون باشید، تعامل با یکدیگر داشته باشید، مهربان باشید. باز از جنبه های خود مراقبتی مسائل اجتماعی، یعنی مشارکت در اقدامات مثبت اجتماعی، حفظ و گسترش دوستی ها، عضویت در گروه هایی که برای کمک به هم نوعان یا حفظ محیط زیست یا جانوران تشکیل شدن، علاقه نسبت به محیط کار. و برای ایام کرونا هم به طور اختصاصی، خب چند تا مسئله هست که خیلی ضروری. شستن مرتب دست ها با صابون زمانی که آلوده میشن بسیار مهمه. ضد عفونی با مواد ضد عفونی، کاربرد ماسک، حفظ فاصله اجتماعی، عدم حضور در اجتماعات، قرنطینه خانگی، مراقبت از تماس دست آلوده با چشم و بینی و دهان، ضدعفونی اشیا و موادی که خریداری میشه. مرزه میفرمایید که اینا کارایی است که به سادگی انجامه و نتایج عالی داره. از پذیرش شایعات در مورد کرونا هم باید پرهیز کرد.
بله.
و تنها به آموزش و اخباری که از طرف مقامات رسمی پزشکی و نظام پزشکی عرضه میشه باید توجه کرد. از رفتن به مناطق آلوده باید خودداری کرد و سرانجام واکسیناسیون.
بله.
واکسیناسیون که انشالله به طور کامل انجام بشه و یادمون باشه که ما یک مرتبه با این ویروس کرونا روبرو نشدیم. الان نزدیک به 2 دهه است که داره به ما اعلام خطر میکنه. یعنی سندروم حاد تنفسی سارس که حدود 15 سال پیش اتفاق افتاد اونم یک جور ویروس کرونا بود. سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس اون هم باز یک جور هشدار به انسانها بود که مورد توجه قرار نگرفت تا سرانجام این کووید 19 پیش اومد. انشالله بتونیم که از این وضعیت درس برای بهبود زندگی خودمون بگیریم.
متشکرم از شما. آقای دکتر به عنوان آخرین نکته، چون در مورد تأثیرات روانشناختی کرونا صحبت میکردیم، یه دغدغه جدی وجود داره. شما به بچه ها اشاره کردید و خانواده ها که الان بیشتر میتونن زمان بگذارن برای هم. ما مادران نازنینی رو داریم که در روزهای قبل از کرونا وقتی همسرشون و فرزندانشون محل کار و مدرسه میرفتن، یک زمانی رو برای استراحت روانی خودشون داشتن یا یه زمانی رو برای خودشون میگذاشتن برای کارهای شخصیشون. الان با حضور بچه‌ها و کلاس‌های آنلاین و مداخله مداوم مادرها در امور مدرسه، این فرصت براشون خیلی کمتر یا حتی صفر شده. توصیه‌ای دارید برای خانواده‌ها برای اینکه هوای مادران رو بیشتر داشته باشن؟
بله، واقعا این حکایتی است که نیاز به زمان بسیار طولانی داره، اما واقعیت همینه که فرمودید. یعنی در دوران کرونا اشتغالات بانوان بسیار افزون‌تر شده است.
بله.
یعنی وظایف و مسئولیت‌های دیگری براشون اضافه شده. خب اینجاست که باید بقیه افراد خانواده به خصوص آقایان هم که یا دورکاری میکنند یا به اونها توصیه شده است که فعلا به محل کارشون نرند، میتونند به همسرشون کمک بکنند در کارهای خونه و در آموزش بچه ها به خصوص، که این مسئله آخر نکته بسیار مهمی است. و همه دعا میکنند که هرچه زودتر مدارس باز بشه، کودکان باز بگردند به مدارس، که به ویژه از آموزش مهارت‌های اجتماعی بی بهره نمانند.
بسیار از شما متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر فرهادی فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه همراه ما بودند. ممنونم از شما آقای دکتر، بسیار لذت بردیم.
خوشحالم که تونستم در خدمت شما و شنوندگان ارجمند باشم.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی شهای شما رو خواهیم خوند. از اینکه با ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.
چشمای منتظر بدن، چشمای منتظر بدن، مثل ستاره بی صدا، مثل شهاب زود گذر، مثل شهاب زود گذر. کبوترا پرستوها پر با کنیم، قناری ها بریم سفر تو باغچه عقاقی ها، عقاقی ها. من دیگه هر دو تا چشام به روی در سفید شده، امیده پیدا کردنت بد جوری ناامید شده. عقابیه قشنگ من کاشکی به دادم برسی، مثل شقایقی ولی این گلای نرگسی. جنون تو تو سینمه، یاد تو هم یه خاطرم، یاد تو هم یه خاطرم. بذار تو آرام بدونم دوست دارم مسافرم، دوست دارم مسافرم. کبوترا پرستوها پر با کنیم، قناری ها بریم سفر تو باغچه عقاقی ها، عقاقی ها.
سیستم ترمز اضطراری خودکار، کیسه هوای هوشمند، حسگر و سیستم هشدار صوتی.
در خودروی شما کسانی هستند که هیچ یک از این سیستم‌های ایمنی رو ندارند. مسافران صندلی عقب جان دارند. راننده موظف است قبل از حرکت و در طول سفر از بسته بودن کمربند ایمنی همه سرنشینان اطمینان حاصل کند.
رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب.
یه دوستان عزیز سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب یگانگی با کل زندگی در خدمت شما هستم. کتاب یگانگی با کل زندگی توسط اکهارت توله نوشته شده و خانم فرناز فروت هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. اکهارت توله نویسنده و آموزگار معنوی هست که در آلمان به دنیا اومده و در 29 سالگیش یک دگرگونی ژرف درونی مسیر زندگیش رو دستخوش یک تغییر بزرگ کرده. توی چند سال بعد از اون رو نویسنده سعی کرده درک، یک بارچه‌سازی و عمیق‌تر کردن این تجربه اختصاص بده و به این ترتیب یک سفر درونی و فشرده رو آغاز کرده. آموزش‌های عمیق اما ساده نویسنده به اشخاص بسیار زیادی در سراسر جهان کمک کرده که به آرامش درونی و خوشنودی بیشتری در زندگی خودشون برسن. آموزش‌های اکهارت توله و همونطور که می‌دونید این کتاب در اصل دگرگونی آگاهی استوار هست. یک جور بیداری معنوی که نویسنده اون رو گام بعدی در تکامل بشر می‌دونه. یک جنبه اساسی این بیداری معنوی در واقع فراگذشتن از حالت خودمحور آگاهی ماست. نویسنده این بیداری رو شرط لازم میدونه نه فقط برای شادی شخصی بلکه برای پایان دادن به اختلافهای خشونتباری که امروزه در سراسر جهان شاهدش هستیم. بنابراین آموخته های این کتاب میتونه به ما کمک بکنه نوع جدیدی از دیدگاه به زندگیمون رو داشته باشیم و بتونیم در واقع نگرش خودمون رو تغییر بدیم. این کتاب یعنی کتاب یگانگی با کل زندگی در واقع گزیده های الهام بخشی هست از کتاب جهانی نو. نویسنده در ابتدای این کتاب عنوان میکنه که من برای این برگزیده کتاب جهان نو بخش هایی رو از کتاب اصلی انتخاب کردم که به نظرم برای مطالعه عمیق یا الهام بخش خیلی مناسب هستن. به همین دلیل هم پیشنهادی که داره برای خواننده این هستش که این کتاب رو از آغاز تا پایان به ترتیب میتونن بخونن. اگر که هر بار شما یک بخش رو بخونید و در طول مطالعه اون بخش گزیده هایی رو که پاسخ هایی در درون شما برمی انگیزه رو دوباره بخونید یا به اون گزیده ها عمیق تر بشید، سودمندتر میتونه باشه. بعد از اون شما میتونید اجازه بدید که واژه ها به دلتون بشینن تا حقیقتی رو که نویسنده بهش اشاره میکنه، یعنی حقیقتی رو که همکنون شما هر کدوم در درون خودتون دارید رو حس بکنید. یک شیوه مفید دیگه برای مطالعه کردن این کتاب میتونه این باشه که گهگاه کتاب رو باز کنید، یک صفحه یا یک گزیده ای ازش رو بخونید و اجازه بدید که این کلمات راه خودش رو به بعد عمیق درون شما که فراتر از کلام و فراتر از فکر شما هست بگشاید. حقیقتی که واژگان این کتاب بهش اشاره داره، یعنی بعد ازلی و ابدی آگاهی ما، از راه فهم ذهنی و فکر استدلالی ما در دسترسمون نیست. این کتاب برای کسایی که کتاب جهان نو رو خونده باشن میتونه مفیدتر هم باشه که بهشون کمک میکنه یک معنای عمیق‌تری از اون کتاب رو هم به دست بیارن و در نتیجه دگرگونی درونیشون رو خیلی بتونن عمیق‌تر بکنن. محتوای این کتاب از لحاظ آگاهی بخشی به نسبت میتونه مهم باشه. شما یگانگی با کل زندگی رو به منظور کسب دانستنی نو نمیخونید، بلکه قصدتون این هستش که عمیق‌تر بشه آگاهیاتون، چیزهایی که تا به حال میدونستید بیشتر بتونید حاضر باشید در وجود خودتون در لحظه اکنون، بیدار بشید و در واقع از جریان بیوقفه تفکر اجباریتون هم خارج بشید. اگه معنایی رو که واژه‌ها بهش اشاره دارن درک نکنید، کلمات میتونه بی‌معنا باشه یا در حد مفاهیم انتزاعی باقی بمونه. اما اگر که شما عمیق‌تر به این معناهاش نگاه بکنید و دقت بکنید، میتونه کمکتون بکنه که بهتر مفهوم رو درک بکنید. دوست
دوستان عزیز، ما در مورد کتاب یگانگی با کل زندگی صحبت میکنیم. همطور که گفتیم این کتاب گزیده های الهام بخشی است از کتاب جهانی نو و آقای اکهارت توله این کتاب رو نوشتن و خانم فرناز فروت هم به فارسی ترجمه کردن. کتاب در مورد آگاه بودن به افکار درونیمون و یکی ندونستن هویت خودمون با افکارمون صحبت میکنه و توضیح میده که دلیل اصلی ناخوشنودیمون هیچ وقت وضعیت خاصی نمیتونه باشه، بلکه افکارمون در مورد اون وضعیت دلیل اصلی ناخوشنودی ما هست. پس خوبه که نسبت به افکارمون هوشیار باشیم، افکارمون رو از وضعیتی که همیشه خونسا و همیشه همونه که هست جدا بکنیم و بتونیم وضعیت یا واقعیت رو در یک سمت و افکارمون در مورد اون واقعیت رو در سمت دیگه قرار بدیم. به جای اینکه داستان سرایی بکنیم به واقعیت ها توجه کنیم. برای نمونه اینکه من بگم من نابود شد زندگیم، این یک داستانیه که میتونه ما رو محدود بکنه و از اقدام مؤثر هم ما رو باز میداره. در حالی که اگر این جمله که یک واقعیت هست که من بگم من توی حساب بانکیم این مقدار پول دارم، این یک واقعیت میتونه باشه. روی با واقعیت همیشه نیرو بخشه. باید متوجه باشیم که عواطفی رو که احساس میکنیم تا اندازه خیلی خیلی زیادی زایده افکار ما هستن. پس ارتباط بین افکار و عواطفمون رو باید بتونیم ببینیم. به جای اینکه خودمون رو با افکار یا عواطفمون یکی بدونیم، خودمون رو باید با هوشیاری که در پس زمینه اونها قرار داره یکی بدونیم. ما متوجه این نکته میشیم که هیچ رویدادی توی زندگیمون تصادفی نمیتونه باشه و همینطور هیچ رویدادی یا هیچ شیئی مجزا نیست و به خودی خودش وجود نداره و جهان از یک کل یک پارچه تشکیل شده. کوچکترین اتفاقها به بی نهایت دلیل و بنابر ارتباطهایی که با کل هستی دارن و از فهم ما ممکنه که به دور باشن اتفاق میفته. پس شاید ما الان در حال حاضر دلیل یک سری مسائل رو در زندگیمون متوجه نشیم، اما اگر که به کلیت زندگیمون نگاه بکنیم سالهای بعد، متوجه میشیم که هر کدوم از این تجربه‌ها و چالش‌ها به چه دلیل اتفاق افتاد. واقعیت بیشتر انسان‌ها این هستش که به محض اینکه چیزی توسط حواس پنجگانشون دریافت میشه، فوری اون رو نامگذاری میکنن، تفسیر میکنن یا با یک چیز دیگه توی ذهنشون مقایسه میکنن. بعد از این مقایسه تصمیم میگیرن که این چیز دوست داشتنی هست یا اینکه باید تردش بکنن. و توسط خود توهمی، یعنی منیت ما، اسمی که روش میذاریم میتونه اسم خوب یا اسم بد باشه. ما آدم ها اسیر این نوع شکل های فکریمون هستیم و آگاهیمون در واقع معطوف بر چیزهای بیرونی و اشیا هست. تا وقتی که این اسم گذاری بی اختیار و ناآگاهانه‌مون که در واقع تفسیر ما هست از هر چیزی متوقف نشه، یا دست کم ما نسبت به اینها آگاه نشیم و نتونیم اونها رو موقعی که داره روی میده ببینیم، از نظر معنوی هم بیدار نشدیم. منیت ما از طریق این در واقع تفسیر کردن ها، این اسم گذاری خوب و بد مداوم هست که پا بر جا میمونه و ذهن بررسی نشدهمون هم استمرار پیدا میکنه. هر وقت که ما بتونیم این تفسیرها رو کنار بذاریم، این نامگذاری خوب و بد رو روی مسائل کنار بذاریم، اون وقت هست که ما میتونیم آگاه باشیم از چیزی که در ذهنمون اتفاق میفته و یک فضایی در درون وجودمون باز میشه و ما دیگه اون وقت اسیر ذهنمون هم نیستیم. در بخش مهم از این کتاب تمرین هایی به خواننده ارائه میشه، مثل این تمرین که پیشنهاد میشه به خواننده که یک شی رو در نزدیک خودش بیاد انتخاب بکنه. میتونه صندلی باشه، میتونه فنجان باشه، یا گیاه باشه. سعی بکنه که اون رو با نگاهش جستجو کنه، به این معنا که با علاقه شدید و به نسبت کنجکاوانه بهش نگاه بکنه و سعی بکنه که بدون اینکه فشار به خودش بیاره و خیلی در کمال آسودگی ولی هوشیارانه توجه کامل خودش رو به اون شی بده و همه جزئیات شی رو در نظر بگیره. هر فکری که میاد باید باهاش درگیر نشه و در این لحظه بدونه که موضوع مورد نظر فکرمون نیست، بلکه دریافت‌های حسیمونه. این سوال خوب از خودمون بپرسیم که آیا میتونیم فکرمون رو از ادراکمون جدا کنیم؟ آیا میتونیم بدون اینکه صدایی درون سرمون اظهار نظر کنه، نتیجه گیری کنه، تفسیر کنه یا مقایسه بکنه، بتونیم به واقعیت اون شی نگاه بکنیم؟ بعد از 2 دقیقه ما میتونیم اجازه بدیم نگاهمون به اطراف بیفته و توجهمون با دیدن هر چیزی که در اطراف قرار میگیره هوشیار و بیدار بشه. بعد از اون هستش که ما میتونیم به هر صدایی که وجود داره گوش بدیم، به صداها به اون مدلی که در اطرافمون هست گوش بدیم. شاید طبیعی باشن این صداها، مثل صدای آب، باد، پرنده، شاید ساخته دست انسان باشه. بعضی از این صداها میتونه خوشایند باشه و بعضی از اونها ناخوشایند. با این حال باید تمرین بکنیم که بتونیم تمایزی بین خوب و بد این صداها هم قائل نشیم. اجازه بدیم هر صدایی همونطوری که هست باشه و اون رو تفسیر نکنیم. این تمرین هم میتونه به ما کمک بکنه توجه هوشیارانه خودمون رو روی مسائل مختلف توی زندگیمون بالا ببریم. وقتی که ما بدون تعبیر و تفسیر یا بدون برچسب زدن ذهنی، یعنی بدون اینکه یک فکری رو اضافه بکنیم به دریافتای حسیمون بتونیم درکش بکنیم، اون وقته که میتونیم ارتباط عمیق‌تر رو بین پدیده‌های به ظاهر مجزا هم درک بکنیم. خیلی خوبه که ما این تمرین رو داشته باشیم، ببینیم آیا میتونیم متوجه صدای درون سرمون بشیم و مچش رو بگیریم. شاید تو همین لحظه از یه چیزهای داره شکایت